أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض بکنم که بحثمون راجع به حدود و گستره جغرافیایی ولایت معصومین علیهم السلام بود، که عرض کردیم که این اختصاص به مثلا کشوری و شهر خاصی نداره و همه جای زمین و اون چه که روی زمین است در اختیار ائمه علیهم السلام است. برای این جهت استدلال کردیم هم به آیات شریفه و هم به روایاتی که ازش این معنا استفاده میشه، و بالاخره رسیدیم به روایاتی که ابو خالد کابلی نقل کرده. این ابو خالد روایتش رو اجمالا دلالتش رو عرض کردیم، راجع به سندش بنا شد که صحبت کنیم. سند روایت رو همونطور که عرض کردم مرحوم کلینی در اصول کافی نقل کرده و باز گفتم که در اول کافی، در مقدمه کافی پیش از اون که به روایات وارد بشه، ایشون فرموده است که این روایاتی رو که من اینجا جمع کردم از علماء مورد وثوق، از اشخاص مورد اعتمادن، اینطور تضمینی رو نسبت به همه روایاتش داره. و علاوه بر این خود این روایت سندش تا به ابو خالد کابلی برسه صحیحه، معتبره. منتها راجع به خود ابو خالد کابلی صحبته. عرض کنم که ابو خالد کابلی رو عبارتی رو که نقل میکنن به طور جزم از ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، ایشون گفته است که برای حضرت بعد از شهادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اینکه حضرت امام زین العابدین خب به مدینه تشریف بردند و اونجا بودند و در وضعیت ناگواری بودند، 3-4 نفر بودند که اینها از حواریین و نزدیکان حضرت سجاد بودند. اون 3-4 نفر رو شون ذکر کرده، سعید ابن جبیر بوده، سعید ابن مسیب بوده، یحیی ام طویل بوده و یکی هم ابو خالد کابلی است، که اینها از خصیصین حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه بودن. و ابن فضال هم گرچه خودش فتحیه، از نظر مذهبی این نقیصه درش هست، ولیکن از جهت اینکه خودش مورد وثوق بوده و پدرش و برادرش هم مورد وثوق بودن، این که انه شبهه‌ای بین اصحاب نیست. حتی اینها در نقل روایات هم احتیاط می‌کردند. یکی از اینها که می‌خواست از علی ابن حسن فضال که پدرشون ظاهراً هست نقل بکنه، چون که از در سنش مقداری کم بوده موقعی که خودش بخواست روایات رو از پدر بگیره، احتیاطاً از برادرش نقل میکنه که برادر رو واسطه قرار میده، یعنی آدم های مورد اعتماد بودن. و در خود روایاتی هم که به دست ما رسیده و در رجال هست و صاحب وسائل این روایات رو در روایات مربوط به صفات قاضی اونجا ذکر کرده که از امام علیه السلام سوال میکنن که ما با این کتب بنی فضال یا با روایات بنی فضال چه کار کنیم، و بیوتونا مملو و تومنا، منزلای ما پر است از این کتابشون. یعنی معلوم میشد که خود در اینی که فتحی بودن مورد توجه اصحاب بودن که از اینها روایت عرض میکردن. سند این روایتی هم که عرض میکنم معتبره، و حضرت امام عسکری سلام الله علیه ظاهرا می فرمایند که اینا خوزو ما رواو و ذرو ما رعاو روایات که نقل میکنن عکس بکنید، ولیکن رعیشون رو که فتحی هستن عبدالله افتح رو براش حساب کردن اون رو بزنید کنار. بالاخره این بنی فضال اشخاص بسیار مورد اعتماد بودن در بین شیعه دوازده امامی هم، و بالخصوص خود حسن ابن علی ابن فضال را مسائلی در مورد رجالیین در مورد متعدد از این روات مسائلی رو از ایشون نقل میکنن. وقت ایشون در مورد ابو خالد کابلی گفته است که اینا 5 نفر بودن که اینا باقی موندن بر اون عهد امامتی که و داشتن اون عهد امامتی رو که باید برای معصومین علیهم السلام داشته باشن، یعنی مثلا قضیه شهادت سید و شهدا سلام الله علیه اینها رو شل نکرده و از دور و بر امام سجاد سلام الله علیه کنار نرفتن، به خوبی از ایشون نقل میکنن. و ابن فضال هم خودش آدم یه وسواسی بوده که اگر کسی رو تایید کرد دیگه نباید نسبت به این که مورد وسوخ هست شبهه داشت. وقت بنابراین اساس من مطالب این ابو خالد کابلی مورد وسوخ میشه. منتها حالا علاوه بر این مرحوم شیخ طوسی در رابطه با اینکه ابو خالد کابلی کی بوده و وضعش چطوره، ایشون روی هم رفته کلامش رو حساب کنیم بعضی جاها ظهور داره یا صراحت داره که 2 تا ابو خالد داشتیم. یکی ابو خالد کابلی که از اصحاب حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه بوده و از اصحاب حضرت باقر هم، و چه بسا بله همین 2 نفرش مسلم بوده. یه نفر دیگه بوده که ابو خالد کابلی اصغر بوده که از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق بوده، دیگه از اصحاب حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه نبوده. و ایشون هم راجع به این که اسم ابو خالد چی بوده حرفایی داره، نمیدونم وردان بوده، نمیدونم کنکر بوده، این در کلمات شیخ در رجالش مثلا آمده. و وقت اگر 2 نفر باشند نسبت به اون ابو خالد کابلی که به اصطلاح سنش بالاتر بوده و از اصحاب حضرت زین العابدین بوده، ایشون هم قبول دارد که او آدم مورد وثوق و اعتمادیه. و در بعضی از کلمات خود شیخ استفاده می شد که ایشون هم شک داشت در اینکه 2 تا باشن، چون از بعضی نقل کردن با اینکه مثلا فرض کنیشون کنکر گفته، بعضی گفتن اسمش وردانه، یعنی وردان رو با کنکر که اسم چون ابو خالد کنیش میشه دیگه با اب شروع میشه یا با ابن، حالا اینجا با اب بوده، ابو خالد کابلی اکبر. عرض کنم که ایشون به نحو تردید نقل کرده که بعضی گفتن همونی رو که ایشون ذکر کرده است و 2 تا در کتاب رجالش آورده، در بعضی از جملاتش خودش نقل کرده که و قیل اسمش وردانه که این به یکی بودن بهتر میخوره. در هر حال نسبت بهش بدی نقل نشده، به صورت اعتماد از او ذکر شده. و حتی در رجال کشی که ترتیب الاختیار است که یعنی مرحوم شیخ طوسی از رجالی رو که کشی نوشته بوده انتخاب کرده، اختیار کرده که حالا بهش میگن رجال کشی. در رجال کشی نسبت به اصحاب و روات خصوصیات تازه‌ای هست، یه خصوصیاتی است که شاید مثلا در کتاب نجاشی یا فهرست شیخ طوسی یا رجال شیخ طوسی اصلا یافت نمیشه. وقت در رجال نجد در تمو ترتیب الاختیار کشی که من موفق شدم اون دو سه شب پیش نگاه بکنم، نسبت به ابو خالد کابلی روایاتی که نقل میکنه همش تعریفه و عجیب هم هست که اینطور، حالا منتها راویش چه بسا خودش باشه. چند تا روایت به اندازه دو صفحه از هم اندازه کتاب دستمانه راجع به ابو خالد در شرح وضعیت او ذکر کرده و احتمال قوی میره که این ابو خالد همون ابو خالد اکبر است که از اصحاب سجاد است. ولی اون که است، اگر دو نفرم باشن این ابو خالد اکبره. در اونجا مثلا دارد که مدتی که ترک پدر مادر کرده بود و اومده بود در مدینه خدمت حضرت سجاد سلام الله علیه، چند سالی بود پسر مادرش ندیده بود، خواست برگرده و به حضرت سجاد سلام الله علیه عرض کرد که من وضع مالیم خوب نیست که بتونم برگردم برم پدر مادر ببینم. حالا اگر این خصوصیات دیگه ذکر نشده در کتاب رجال که این ابو خالد کابلی که الکابلی هم صفتش باشه، برای سیک میکنن وقت لابد مربوط میشه موطن اصلیش به افغانستان و کابل، وقت بین مدینه و کابل فاصله خیلی زیاد بوده و گذروندن این مسیر را که بخواد بره دوباره پدر مادرش ببینه یه مسیر طولانی است و مخصوصا در اون زمانها که اصل سفر کردن با وسایل نمیدونم اتومبیل اینا یه نبوده، حالا یا باید پیاده برن یا اگر سوارن برن با شتر مثلا برن با حیوانات بالاخره یا حیوان دیگری رو شرکت بکنن. وقت طبعا برای کسی که خودش وضع مالی درست و درمون نداشته باشه خیلی پول احتیاج داره تا اینکه این مسیر طولانی رو از عرض کنم که مدینه به کابل بپیماید. از کابل به ایران اومدن خودش فاصله زیادی داره، چندین ساعت. من نبودم ولی به افغانستان پاکستان که رفتیم یه دفعه برگشتیم خسته شدیم از بس که هواپیما طول کشید تا رسیدیم به مشهد. به نظرم نیومدیم یه سرم تهران، مشهد هم زیارت کردیم و بعد از مشهد آمدیم 20 سال پیش تقریبا. به هر حال میاد خدمت حضرت صادق حضرت امام سجاد سلام الله علیه عرض کنه که آقا من میخوام برگردم و وضع مالی خوب نیست. حضرت بهش میفرمایند که یک کسی میاد پیش تو که وضع مالیش خوبه، از اشراف سوریه و دمشق بوده و میان پیش تو که معالجه بکنی مریضی رو که دارن، تو قراره باشون میبنده که پولی ازشون بگیری و اونها هم اول بار شاید با تو ببندن قولی رو بهش عمل نکنن، دفعه دومش چرا باز میان مجبور میشن بیان پیش تو و همون قول رو ببندن، این دفعه عمل میکنن بشن. وقتی که اومدن پیش تو، تو بگو که من این مریضتون رو خوب میکنم، منتها بیا پیش من به من بگو که چه کار باید بکنی تا این مریض خوب بشه. از شام، از حالا سوریه ما میگیم دمشق، یکی از اشراف اونجا میاد در مدینه و میاد که این دختر من مریضه و هر کس رو خوب بکنه مبلغ کلانی حاضرم بشه بده. این ابو خالد میره میگه من خوبش میکنم و قرارم این مندان پولی بهش بده. وقت میاد خدمت حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه و بهشون عرض میکنه آقا اون کسی فرمودید آمده و حالا شما بنا شد که بیام خدمتتون، بفرمایید چی کار کنم. حضرت میفرمان که برو این دختر رو بگو بیاد پیشت، وقتی اومد گوش چپش رو به نظرم گوش چپش رو بگیر و توی گوشش جمله ای رو بگو. حالا اون جمله نمیدونم اسم مثلا کسی رو چیزی رو صدا میزنه، یادم نیست جهتش، که یا فلان تو از گوش این دختر امام سجاد حضرت علی ابن حسین فرمودن که تو از گوش این دختر خارج بشو و مرتبه دومش اینه که و دیگرم اصلا سراغ این نیا و حالا تضمینی براش فرمودن یا نه نمیدونم و این کارم میکنه. دفعه دوم هم این کار میکنه. هر دو دفعش یک جوره. این کارو میکند و این آسایش پیدا میکنه دختر. اونتا مرتبه اول هم آسایش پیدا میکنه، اینا کلک میزنند و حاضر نمیشن پولو بدن. دو مرتبه این کسارتش بر میگرده اون دختر. وقتی رفتن باز گرفتار میشه دختر، باز مجبور میشن برگردند. و در مرتبه دومی که بر میگرده شنو مثل حضرت میفرمان این کارو بکن، در مرتبه دومش بود عبارت که و دیگه به بدن این یا به این انسان بر نگرد. حضرت امام زین العابدین اینو فرمودن که تو بر نگرد. ها و وقتی هم که میخواد این کارو بکنه به اون پدر دختر که آدم پول داری بوده میگه که تو با اون سابقه بدی که به قول من داری، من قبول نمی کنم که صرف این که قول بدی من دو مرتبه این کارو بکنم باز تو فرار کنی بری خبر. اگر میخوای من این کارو بکنم که دخترت خوب بشه، پولی رو که قول میدی بدی، این پول رو بر خدمت امام زین العابدین سلام الله علیه که مورد وثوق و اعتماد بگذار، وقتی گذاشتی بیا من مالجش میکنم. این کارو میکنه، پول رو میذاره خدمت حضرت و این شخصم این طور مالجش میکند و دخترم خوب میشد و پول حسابی اینجا به خاطر همین که مالجش کرده، مالجه ای که از برکت خواست حضرت سجاد سلام الله علیه بوده، این مالجه رو انجام میداد و دختر خوب میشد و پولو میگیرد و از اونجا مسیر شروع میکرد و میره به کابل که بده مادرش بینه. این منتها ظاهرن راوی این خودش هست که و بالاخره ازش بدی نقل نشده و گفتن از حواریین و خصیصین حضرت سجاد سلام الله علیه بوده و همون طوری که بعد از پیامبر بزرگوار نسبت به ولایت امره در شرح حالش دارن، همون طوری که نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه با اینکه این همه تأکید فرموده بودن پیغمبر برای ولایت امره اوشون، مردم معمولا برگشتند و اعتنا نکردند. فقط چند نفری از اصحاب خاص مثل سلمان و ابوذر و مقداد و اینهایی که در گذشته هم خوندیم که آدم های با اخلاص و تلاش بودن که حتی خواستن برن با معاویه و با ابوبکر و عمر درگیر بشن، چند نفری باقی موندن که از وضعیتی که باید باشن و اعتقادی که باید داشته باشن برنگشتن. این ابا خالد کابل هم از این طور افراد شمردن. بالاخره اون چی که در وضع حال و شرح حال ابا خالد کابلی گفته شده، این ابا خالد کابلی یا یه نفر است که از بعضی از روایات دیگر و یا اخباری که در وضع حال ایشون ذکر شده استفاده یه نفر بودن میشه. مثلا اسمش کنکر بوده، معروف به کنکر نبوده، وقتی خدمت یکی از ائمه شاید حضرت زین العابدین یا حضرت باب سلام الله علیه میاد و میگه که تو خواسته بیاد اونجا و کنکر به کنکر صداش میزنه، خودش میگه که به حضرت عرض بکنه این اسمی که بر من شما فرمودید هیچ کس اطلاع نداشت جز این که خودم میدونستم و مادرم این اسم رو بر من گذاشته بود، الا معروف به همون ابو خالد مثلا بوده. بالاخره بدی در موردش گفته نشده و هر چی که در موردشون گفته شده خوبی است و وثوق و اعتماد. بنابراین وجهی برای اینکه روایت رو از نظر سند بگیم غیر قابل اعتماد است ما نداریم. دلالتش هم که جلوتر عرض کردم که خب حضرت میفرمان که حضرت امی سلام الله علیه فرمودن که خداوند فرموده است که ارض لله هست یورثها من یشاء من عباده و الارض کلها لنا و العاقبت للمتقین، فرمودن و نحن المتقون، زمین به طور کلی در اختیار ما هست و ما منتها اجازه میدیم مردم درش تصرف بکنند و بهره برداری بکنند و حتی الالعبد همینطور خواهد بود تا اینکه حضرت مهدی سلام الله علیه قیام بکنه. اون وقت که قیام کرد باز زمین مال ما هست، منتها حضرت این زمین ها وقتی در دست غیر شیعه قرار گرفته باشه ازشون میگیره و در دست شیعیان هم که هست اجازه میده در تصرفشون باقی بمونه، الا اینکه خراج ازشون نیستانه. و این معلوم است که زمین ها به طور کلی در دست اونها هست، قهرن ما علیها هم درآمد خود اون زمین است و مربوط به ائمه علیهم السلام خواهد بود. این روایت تا تتمهی که اونده بود که نشد دیروز من بیام و خدمتون عرض کنم به امروز افتاد. این چند تا روایت که تا حالا خوندیم اضافه بر خود همون کیفیت دلالتی که از آیات استفاده کردیم، دلالت بر سعه و گسترش ولایت ائمه معصومین سلام الله علیهم نسبت به همه زمین داره هست. این دنباله روایت صحیحه ابو خالد کاهلی. چند تا روایت دیگر هم باز هست، ولو اینکه اونها به اعتبار سند این روایاتی که خوندیم یا این روایت صحیح ابو خالد نیست. مثلا ششمین روایتی که اینجا ذکر شده روایتی است که عیاشی در تفسیرش نقل کرده از عمار ثابتی. خب عمار خودش مورد اعتماد وثوقه، منتها تفسیر عیاشی هم واقعا کتاب ارزنده است که به اصطلاح تفسیر آیات شریفه هست با روایات و کتاب ارزشمندی است، الا اینکه خب سند صحیح نکرده. این نسخش هم متعدد نبوده و در مقدمش اونطور که من یادم است گفته از اون شخص که من دیدم که اگر بخوام اسنادش رو نقل کنم خیلی طولانی میشه، فعلا همون راوی آخر رو ذکر کردم. و الا در بسیاری از موارد روایاتی که در تفسیر عیاشی هست به همون متن و مضمون مثلا در کافی یا در کتب دیگری که هست اون روایات وارد شده و صحتش معتبره، اما بالاخره اینجا از اون سری نداریم، از اون سری نیست که مثل این روایت عمار ثابتی سند معتبر برای این روایتی که میخوایم عرض کنم داشته باشیم. انا عمار ثابتی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. این روایت قبلی از حضرت باقی سلام الله علیه بود و از کتاب علی علیه السلام نقل کردن. اینجا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. این جمله رو از قرآن شریف ذکر کردن. قال فما کان لله فهو لرسوله. اون چه که برای خدا بوده فهو لرسوله، و ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله فهو للامام بعد رسول الله. برای امام است بعد از رسول الله. پس یعنی همون متن همون روایت میشه، مفاد همون مفاده، اون تا اون تفصیلی که همینطور خواهد بود و در زمان ظهور حضرت ولی عصر هم مسئله همین جور به اون گونه‌ای که فرمودم انجام خواهد شد نداره، ولی بالاخره ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، یعنی ان الارض لله هست، ارض هم همه زمین رو شامل میشه. و فما کان لله فهو لرسول الله و ما کان لرسول الله فهو للامام من بعده علیه السلام. این دیگه اون توضیحاتی که در اون روایت بود اینجا نیست، ولی مطلب همون مطلب است. این هم این روایت. نه ببینید اونجا درست اون حرف رو زدم، حالا میگم. منتها این که چیزی که برای خدا هست و در اختیار خدا هست چرا میگیم هست؟ ما خودمون اگر بخوایم بیان کنیم سرش رو میگیم به خاطر این است که خداوند تبارک و تعالی همه چیز رو خلق کرده و همه اشیاء زمین و انسان ها و همه چیز ما فی السماوات و الارض و من فی السماوات و الارض همش برای خداست. قرآن شریف هم بر هر دو جهت که هم نسبت به این که اون چه که در آسمان ها و زمین است و کسانی که در آسمان ها و زمین هستن همه اینها مخلوقات خدا هستند، یا به تعبیر دیگر معلولاتی هستند که خداوند تبارک و تعالی همه اینها را آفریده. این هم عقل دلالت بر این جهت میکنه که بالاخره اون چیزی در عالم تحقق دارد و وجود دارد یا این است که واجب الوجود است یا ممکن الوجود. واجب الوجود قائم به ذاته و به نفسه هست و ممکن الوجود باید بستگی پیدا کنه به واجب الوجود، و چون که واجب الوجود یکیست که همون الله تبارک و تعالی باشد، ما سوى الله همه مخلوقاتون و معلولاتون برای او. خب وقتی این طور شد، به خاطر اینکه همه چیز را خداوند تبارک و تعالی آفریده و اگر بنا باشه عنایت او نباشه هیچ در عالم تحقق نخواهد داشت، از این جهت که همه معلول و مخلوق و وابسته به او هستند، این شبیه این میشه در مقام تشبیهش، شبیه صور ذهنیه‌ای که ماها خودمون در نفسمون و ذهنمون ایجاد میکنیم. تمام این صوری رو که از هر چیزی تو ذهن ما میاد، اینا بالاخره آفریده نفسه. وقتی آفریده نفس بود، پس همه چیزش در اختیار نفسه، مخلوق اوست، معلول اوست. حالا این بحثای فلسفی دقیق رو به همین صورت خودمونی من دارم اینجا عرض میکنم. بر این اساس که هرچه مخلوق داره، مخلوقی که خودش و اون چرا که داره همه را از علت و خالقش گرفته، پس همه اینها در اختیار او هست. و طبعا به خاطر این از خودم تسلط تکوینی که لله تعالی بما انه خالق الاشیاء بر همه اشیاء، چه من فی السماوات و چه ما فی السماوات و الارض، همه مخلوقات الله تعالی داره، بنابراین حکم عقل است که اصلا چیزی نیستیم ماها، نه ماها، هیچی نیست. هر چه دارد از خداست و قدرت و قوا و صفاتی رو که هر چیزی دارد، این خواسته خداست و مخلوق خداست. روی این حساب تصور ندارد که چیزی بتونه ارزندام بکند در مقابل خداوند تبارک و تعالی. همه چیز مال خداست. بر این اساس خداوند مالک. این مالکه یعنی چه؟ یعنی همه چیز دستم. منو میگن که تو مالک این عبا هستی، ولی این عبا وجودش مستقل از منه. وجودی رو که همون کسی که وجود به من داده، به این هم داده، و هر دومون و هممون تحت خواست و اراده و تدبیر خداوند تعالی هستیم. این ملکیتی که من و این عبا یا به دلم قبا یا به این کتاب یا به انگشترم دارم، این ارتباط تکوینی و علی و معلولی بین من و این اشیا وجود نداره، فقط یه اعتبار عقلاییه. چاره هم قبول داره این رو که این ازش تعبیر بکنیم، این در عقلا تعبیر شده به مالکیت. این مالکیت این است که خب مردم برای اینکه مثلا زندگیشون به خیر خیلی برای هرچه اومدن یه سری اشیا رو به اون با اون علل و اسبابی که بین خودشون هست و اگر شرعی هم باشه خدا هم تأیید فرموده، اشیایی رو در ملک افراد قرار داده، وابستگی اعتباریه، نه اینکه وجود او به وجود این بستگی داشته باشه. چون رفته است و کار کرده است و پول گرفته، پول مال او، یا مزد گرفته، جنسی بهش دادن، جنس مال او. زمین رو اومده، زمین بوده، خصوصیاتی هم که زمین داره داشته است و همراهش بوده، و نه زمین مربوط به من بوده که اگر اومدم روش کار کردم، نه خصوصیات زمین، همه رو اون کسی که زمین رو آفریده و خصوصیات رو به همه اش داده به خود زمینم داده. فقط من اومدم یه شخ می زدم و یا با تراکتور اومدم نمیدونم کار کردم و این سر و سامانی ظاهری بهش دادم و بعد تخم پاشتم. تخم چیه؟ تخم مگه به من مربوط نیست؟ تخم همون کسی که زمین رو خلق کرده، تخم رو خلق کرده و اون خصوصیات رو که در زمان قرار داده در تخمم قرار داده، که اگر بذری اینجا افشانده بشه آب بخوره، آبم بخوره، روی خاک باشه، خاکش هم خاک درست درمونی باشه، سبز میشه. کاری که من کردم و من کردم، من این که هیچ چیز مال خودم نیست، به معنی این که همه رو خداوند تعالی به من داده. و حال زمینی که من احیا کردم، من احیا ارض میت فیله، مردم هم میگن که ملک اوست. اینا فقط یه اعتبارات است که به خاطر این کارهایی که انجام میشه اختصاص پیدا میکند بعض اشیا به کس دیگری، و این رو در بین مردم ازش تعبیر میکنه ملکیت. این ملکیتی که مردم مالکینش نسبت به مملوکاتش مملوکاش دارند، از این سریه، یه اعتباریه. نه اینکه اصل وجود مملوک وابستگی داشته باشه و از ناحیه مالک آمده باشه، این حرفا نیست. منتها همین اختیارمندی را که در مورد این مملوکاتی که ملکیتش اعتباریست داریم، به حکم عقل و قطعا و جزما برای کسی که آفریدگار شیء است و همه چیز او اون شیء در دست اوست، اوغلا میگن اصلا حرف نمیتونه کسی بزنه در مقابل خدایی که همه چیز رو داده، حق نداشته باشه، حق اصلا حتی برای کسی که تصویر نمیشه، چون هر چی از مال اوست. همون اختیار را خود عقل، اینجا اوغلای تنها نیستن، خود عقل هم میگوید که کسی که چیزی در اختیار بود و او رو آفرید و به وجود آورد و هر چرا اون چیز دارد به اعطا و خواست اوست، این هر کاری بخواد در برده او بکنه میتونه بکنه. یعنی لهو، همون لهوی که برای من هست که نسبت به عوام، اگر هر لهوی که هست، این لهو برای او هم هست، منتها نه از باب این که ملکیت اعتباری برای او فرض شده، بلکه منشأ برای این اختیارمندی تنها ملکیت اعتباری نیست، به طریق اقوا و قطعی ملکیت حقیقی یعنی علیت و فاعلیت و همه چیز شیء را درست کردن، خود اینم باعث بیاد که به حکم عقل و به حکم اغلا شخص فاعل همه اختیارات داشته باشه. روی این حساب مالکیتی را که در مورد خداوند تعالی میگیم، اگر بخوایم درست حرف بزنیم و توجه بکنیم، نمیخوام بگم مردم وقتی میگن حرفا رو اراده میکنن، ولی وقتی بنا شد که موشکافی بشه و بررسی بشه، میبینیم که در مورد ملکیتی که مردم به اشیا دارند، یک صرف اعتباری است که اختصاصی رو اغلایی که این احکام اغلایی دارن اعتبار میکنن برای شخصی که مالک میدوننش نسبت به اون شیء مملوک. اما در مورد خداوند این اختیارات هست، بدون سر سوزنی کم، هر چی بگی هست. و واقعا چون دست اوست، دست من نیست، این اشیا دست هیچ کدوم ما نیست، این صفتی را که و حالتی را که ما نسبت به اون صور نفسیمون داریم که ایجاد میکنیم تو ذهنمون میاریم، چه همه چیز رو نفسی را که خداوند برامون قرار داده خود او ایجاد میکنه، اون مالکیتی را که ما اونجا داریم، همین نه مالکیت را خداوند نسبت به همه اشیا داره و به حکم عقل قطعی اختیار این که هر کاری با اینها انجام بده عرض کنم که داره. یک روایت، یک دعایی است حالا عجیب که ظاهرا در اعمالی مرحوم صدو است، دعایی است که از صدجا سلام الله علیه بخونده، همین حرفا توشه، حالا نمیخوام اونجا بریم. در بالاخره منظور این است که خداوند تعالی میگیم که مالک اشیاء است، وقتی دقت بکنیم این مالکیت، مالکیت دقت که بکنیم، نمیخوام بگم مردم، ممکنه تو ذهنشون هم بیاد، اما دقت که بکنیم، ما که میگیم خداوند مالک اشیاء است، به معنای این است که همه چیز اشیاء، تار و پودش، هر چه داره، خود شیء را خداوند تبارک و تعالی خلق کرده و به دست اوست و هر جنبه وجودی که ممکن است تحقق پیدا بکنه برای شی و تحقق یافته، اون جنبه وجودی رو همه رو خدا داده و همیشه اگر خدا نباشه هیچه. روی این حساب اگر گفتیم ان الارض لله، یعنی زمین مال خداست، ملکیت هست، اما به حسب دقت غیر ملکیت اعتباری است که برای اشخاص نسبت به اشیا هست، بلکه بالاتر از اینها هست. و روی این حساب اینجا که فرموده ان الارض لله، زمین برای خداست، و ما کان لله فوق رسول الله، ما کان لله فوق رسول الله یعنی همون ملکیت، طور که نیست که، یا دلیل برش نداریم. من نمیخوام این کار بکنم، وساطت تکوینی اگر امام و پیغمبر داشته باشن نمیخوام اینو این کار بکنم، ولی مردم که این حرفا نمیفهمن. مال خدا و مال پیغمبر، مال پیغمبر مثل همون علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی الرسول ولی ذی القربا، ملکت اعتباری نباید اونجا باشه و ظاهرا هم نیست. حالا اینجا در این روایتی که روایت عمار هست یا خود روایتی که روایت ابو خالد کابلی بود، آیا رو حضرت فرمودن اول که خداوند یورثها من یشاء من عباده، ما متقین هستیم، زمین رو خدا به ما داده، خب به اونها داده، ظهور عقلاییش این است که در اختیار اوناست، در نمیاد ازش اینکه ماها خلق کردیم زمین رو. اما در مورد خداوند لازم نیست اینطور باشه، که حتما در مورد خداوند ان الارض لله یعنی ملکیت اعتباری همه در اختیار خداست. راست هم است. غیر از این اگر کسی عقیده داشته باشه، عقیدهش درست نیست، نمیخوام بگم کافره، درست نفهمیده جرایان رو. در مورد خداوند اگر میگیم که همه چیزها در اختیار خداست یا ملک خداست، به حسب دقت که بخوایم تبیین بکنیم اینه، اما در مورد ائمه علیهم السلام این نیست. بنابراین این که فرموده است که الارض کلها، این روایت عمار، حضرت فرمودن الارض کلها لله و ما کان لله فاول رسول الله، این فاول رسول الله از جهت اصل اختصاص که یک جهت مشترکه بین موارد مختلف باشه در هر دو هست، اما اون اختصاص که در مورد خداوند هست اختصاصی است غیر این، ولی اون که یک مفهوم واحدی بر هر دوش اطلاق میشه، شبیه جاهای دیگری که شبیه جاهای دیگری که گفته میشد که کلمه موجودون، خداوند موجوده، انسان هم موجوده و اشیاء معدوم که نیستن، اما وجود و هستی که در مورد خداوند هست این وجود و هستی که در مورد انسان ها هست، نه، همه این هرچه هست وابسته به خالقش هست و او هرچه هست خودش داشته و قائم به ذات هست. منظورم این است که ولو اینکه یک لفظ مشترکی احیاناً در موارد و مصادیق متعدد به کار میره، اما هیچ منافات ندارد با اینکه مصادیقش تفاوت داشته باشه، و بالاخره ان الارض لله معناش ملکیت اعتباری نیست، بلکه معناش این است که همه چیز برای خداوند هست، در اختیار خداوند است و هر کاری بخواد بکنه، نمیخوام بگم نمیتونه، دلالت نداره این، چرا، اما صرف ملکیت اعتباری نیست، بلکه اون اثری که بر ملکیت اعتباری هست که میتونه درش تصرف کنه، این اثر در اینجا اراده شده. وقت بنابر این آیه اینجا هم که میگیم باز همون حرفمون هست که ملکیت اعتباری اراده نشده و همون حرف ها اینجا میاد. من میخواستم امروز این بحث رو تمام بکنم، ولی یه چند تا کلمه دیگر هست، یه روایت دیگر هم هست که به نظرم باید باشه که فردا انشالله تکمیلش بلکه بکنیم. خستم شدم. صلی الله علی محمد و آله طاهر.